بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. درس امشب از آیات 120 آل عمران به بعد هست. دو نکته را تذکر بدم که به جهت اینکه ایام فاطمیه هست و شاید برخی از دوستان توقع داشته باشند که در این جلسه هم از این موضوع بحثی بشود، من چون اساساً وقت رو خیلی کم میبینم و عمر انسان جاودانه نیست، اینه که مباحث هم زیاد هست، از تکرار مباحث عنوان شده خودداری میکنم. من 5 جلسه متوالی که شاید 6 ساعت باشه یا بیشتر راجع به مقام دخت گرامی پیامبر حضرت فاطمه صلوات الله علیهما صحبت کردم و می توانید اون رو گوش بدید. فکر کنم اون بحث برای جامعه امروز ما با مطالب دیگری از جمله همین کتاب هایی که معرفی کردن دیگه کفایت بکنه و بیش از این هم ما برای دانستن نیاز نداریم، باید در عرصه عمل و اینکه کوشش بکنیم حداقل در راستای اهداف اون بزرگواران حرکت بکنیم، اینها کافی است. خب بیاییم در آیات. ببینید آیاتی که قبلن توضیح دادیم که مسلمان ها از مخالفان و دشمنان خودشون دوستانی رو در سر و نهان نگیرند. خب یه سوالی داده بودن، حالا سوالات دیگر هم شاید در اذهان بوده که مثلا پس روابط امروز مسلمان ها با دنیای خارج چگونه خواهد بود و تعیین حدود و ثغور دشمنی و دوستی کجاست؟ چه کشوری دوسته، چه کشوری دشمنه، چه روابطی دوستانه است، چه روابطی دشمنانه؟ فکر کنم که اگر به 2-3 آیه قرآن توجه بکنیم، البته از سوره های دیگر، از جمله 2 آیه 8 و 9 در سوره ممتحنه هست که تا حدود زیادی مرز این روابط رو و شناسایی رو تعیین میکنه. لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین. خداوند شما رو نهی نمی کند از اینکه دوستی برقرار بکنید با کسانی که با شما نبرد نکردند و شما را از خانه هایتان بیرون نکردند و اینکه نسبت به آنها روش قسط‌آمیز یعنی عدالت جویانه و عدالت گرانه رو پیش بگیرید و خداوند عدالت پیشگان را مقسطان را دوست دارد. خب پس اینجا اساس برای برقراری روابط اساس قسط است و عدالت است و اینکه رفتارها متقابل و پایاپای باشد، اعتماد متقابل، دوستی متقابل و داد و ستد هایی که انجام می گیرد همه بر اساس این تقابل و هموزنی و همسنگی باشد، نه غیر از آن. پس مسلمان ها باید بکوشند که خودشون رو در این جایگاه قرار بدهند. پس خدا از چه کسانی نهی می کنه؟ آیه 9 انما ینهاکم الله عن الذین قاتلوکم فی الدین و اخرجوکم من دیارکم و ظاهروا علی اخراجکم ان تولوهم و من یتولهم فاولائک هم الظالمون. پس خدا شما را نهی می کند از این که به دوستی، ببینید اینجا اونجا تبری رو گرفت، لغتش خیلی جالبه. در آیه اول میگه ان تبروهم، این که نسبت به اونها بر و نیکی بکنید، با اونها خوبی بکنید. اینجا میگه ان تولوهم، این که اونها رو به ولایت و سرپرستی و دوستی بگیرید. اینجا اصلا دوستی خیلی ریشه دارتر و عمیق‌تره. بنابراین خداوند شما را نهی می کند از این که ارتباط دوستی و ولایی برقرار بکنید با کسانی که با شما نبرد کردند و شما را از خانه هایتان اخراج کردند، و کسی از شما که با آنها چنین دوستی برقرار بکند از ستمگران است. باز در سوره آل عمران که آیش رو گذشتیم معنا کردیم، آیه 28 سوره آل عمران، لا یتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء، حتما مؤمنان کافران را به دوستی نگیرند. حالا اونجا من تا اونجایی که در ذهن دارم در حافظه توضیح مفصل دادم که حتی این کفر میتواند درون جوامع اسلامی باشه. یعنی ما باید حد و مرز و خطوطی قائل باشیم با درون خودمون، یعنی کسانی که در جامعه اسلامی هستند، از پدر و مادر مسلمان به دنیا آمدند ولی اعتقاد و ایمانی به دین ندارند، و نشانه اولش هم این است که نماز را ترک می کنند. یعنی تارک نماز در واقع جزء دایره کافران است، برای اینکه این حقیقت مسلمی که قرآن دستور به اقامه و انجام اون رو داده است، این رو ترک کرده. پس این خودش یک حد و مرزی است برای اینکه ما با اونها خط کشی بکنیم و بگیم تا اینجا بر اینها انسانن، حقوق انسانی دارن، حقوق شهروندی دارن و میتوانن در جامعه باشن، اما تا یه جایی ما میتوانیم با اونها باشیم، از یه جایی دیگه نمیتونیم باشون باشیم. این قرآن دقیقا اونا توضیح دادم، حالا اونجا مراجعه بکنید و ببینید. و همین چیزها ایست که در واقع پایه های دین و دینداری رو سست میکنه. یعنی وقتی که کسانی که تارک صلاتن و پشت به دین کردن و من این را نشانه بارز ضدیت با دین میدانم، یعنی ترک نماز، یک کسی نمیتونه بگه من مسلمانم نماز نخونه و بگه من مسلمانم، قرآن حداقل این رو قبول نداره، بگه من مؤمنم قرآن قبول نداره، حتی مسلمانم قبول نداره. پس این میره در دایره نوعی از کفر، یعنی حق پوشی و مخالفت با حق. از نشانه های ایمان، نشانه های در واقع بیرونی و خارجیش اینه که این نماز میخونه، نماز نشانه اسلامیته. اگه حالا شما میتوانید بگید خیلی از این کسانی که نماز میخوانن رفتار و اعمالشون بدتر است از کسانی که نمیخوانن، اون یه بحث دیگریست، اونم به نحو دیگری وارد دایره کفر شده، اونم عملا مشرک و کافره. اگر لسانا کافر نیست عملا هست. پس این دلیل نمیشه که انسان نماز نخونه و بگه چون اونا که میخونن بدن من نباید بخونم چون میخوام خوب باشم. ممکنه در یک کلاسی یه نفر شاگرد درس خون باشه و 50 نفر نخونن، حالا اون یه نفرم بگه چون 50 نفر نمیخونن من نمیخونم، یا بگه چون اینا نمیخونن من تو این کلاس نمیرم، یا معلم بگه چون نمیخونن یه نفر میخونه من درس نمیدم، اصلا اینا قابل جمع نیست با هم و هیچ ارتباطی با هم ندارد. پس این دوستی گرفتن در دایره ایمان بسیار بسیار مهمه. و من میشنوم، البته حالا گاهی هم خودم میبینم باشون برخورد دارم، ولی میشنوم. حالا این یه ریشه تاریخی خیلی قدیم داره که شاید از ادیان دیگر و مذاهب و تفکرات دیگر مثل بوداییسم و اینها وارد تشیع یا تصوف در واقع بگیم شده که مسائل رو ببرن روی تینت و باطن و بگن ما همین که باطنمون خوبه و نیتمون خوبه دیگه هیچ عملی نباید بکنیم، دیگه ما خوبیم، نه نماز باید بخونیم، نه روزه باید بگیریم، نه حج بریم، نه خمس بدیم، نه زکات بدیم، نه عملی بکنیم، ما نیتمون خوبه پس ما خوبیم. اینها تمام خارج از اون مسائلی است که قرآن مطرح میکنه. اینا رو خواهش میکنم که دقیقاً مورد عنایت و توجه قرار بدید و داخل همش نکنید. یعنی تداخل بسیار ضربه زده. این پایگاه اعتقادی و به اصطلاح امروزی ها ایدئولوژیکی مسلمان ها رو بسیار بسیار تضعیف کرده. در واقع دین آسانگیر هست، پیامبر هم میگه بایستو بالحنفیت سهلت سمحه، من مبعوث شدم به یک دین آسان و بربخشش. اینا هست ولی این ارکان رو نمیتونه به هم بزنه. بعد یه معلم خیلی خوش اخلاقه، حالا اتفاقا این بحثای الکلام یا جر الکلام، شما اگر دقت بکنید در جامعه ما خوش اخلاقی در مدیریت اینا رو بهش دقت بکنید موجب فساد میشه. یعنی اگر یک مدیری بخواهد با زیر دستان خودش با کارمندان خودش در هر جایی که هست در یه شرکت خصوصی یا عمومی یا دولتی یا حتی در یک خانه با اخلاق خوب اداره بکنه، این اخلاق خوب موجب سوء استفاده دیگران میشه. یعنی اینکه چیزی نمیگه، اینکه داد نمیزنه، اینکه خشونت نداره، اینکه خوش اخلاقه، پس این کارو بکنیم، پس اون کارو بکنیم، پس این دزدی رو بکنیم، پس این رشوه رو بگیریم، پس این تجاوز رو بکنیم. و اما پای خشونت که به میان آمد، یعنی این خیلی سختیه، اینو نمیشه طرفش رفت، اینجا باید کار انجام داد برای اینکه این داد و قال میکنه. پس ببینید اصلا این توی فرهنگ ما استبداد قرار گرفته. ما نمیتوانیم بدون خشونت کاری انجام بدیم، حتما باید طرف ما خشونت به کار ببره و اهل دعوا و مرافعه باشه تا کار انجام بگیره. و بعد این رو میگن از مدیران قاطع، خیلی جالبه مدیر قاطع. اما اگر این مدیر خوش اخلاق باشه ولش کن بابا، این چیزی بارش نیست. اینا رو باید از جامعه، نمیدونم کی میخوایم ما به این مسائل برسیم و بررسی بکنیم و از روحیات خودمون خارج بکنیم که اگر مدیری خوش اخلاق است برای ایجاد فضای بهتر و مناسبتر برای کاره، نه برای اینکه کارو کردی نکردی که چیزی نمیگه. وقتی یه روز که داد زد هم ما نمیدونستیم اینم بد اخلاقه، هم اون روز کارو بهتر انجام میدی هم قهر میکنی، مثلا سرتو میندازی پایین میگی دیگه مثلا تا زور باش حرف نمیزنم چرا داد زده. مثلا این طرف قضیه رو میبینه، اون طرفش رو نمیبینه. اینها رو حد اقل انتظار این است که اون کسانی که در این جلسات مینشینن و مستقیما آیات الهی رو میشنون خودشون رو تربیت بکنن، یعنی بیان در نظامی که قرآن داره تدوین میکنه. خب پس اینها نمیتوانن کافران رو به دوستی بگیرن و مؤمنان رو بگذارن زمین، باشون دوستی نکنن. خب الان خیلی در واقع اینطوری هست، خیلی جامعه ما اینطوری هست. حالا من دیگه وارد جزئیات نمیشم، ما بسیار بسیار با این مسائل دست به گریبان هستیم، دست به گریبانیم متاسفانه. وقت مخصوصا در قشر جوان که بیاید و لابلای جوانها نفوذ بکنید و نگاهشون بکنید، میبینید که اون کسانی که مثلا نماز نمیخونن، حالا به نحوی با دین قهرن، کاری باش ندارن، اینها خیلی زود توی جامعه همدیگر رو پیدا میکنن و با هم دوست میشون و جالبه که علیه نماز خونها نقشه میکشن و اقدام میکنن. خیلی ایناش خیلی جالب تره. من خیلی متاسفم به حال یک چنین جامعه و بعد اونا رو تردشون میکنن، میخوان کوشش بکنن که مثلا نمازخونها یا بین اونها جایگاهی نداشته باشن، یا اگر یه جایی هم جایگاهی دارن از پشت سر اونا رو ترد کنن. نه بابا این ولش کن، این عماله، اصلا بی خود بهش زنگ زدی و قطع رابطه. من یفعل ذلک فلیس من الله فی شی، کسی که چنین کند قطعاً در برابر خدا هیچ هست و پوچ. اونجا اینجا هر که دلش میخواد بکنه، الا ان تتقوا منهم تقاتن، مگر این که از آنها بپرهیزید. چه پرهیز کردن! و یحذرکم الله نفسه، خدا شما را از خودش برحذر می‌دارد. چون وقتی که قرار است با جمال او و جلوه او در صفات ذات او مواجه بشوید، چه خواهید کرد؟ و الالله المسیر، این سرنوشت محتوم و لایتغیر در پیشگاه خدا انتها پیدا می کند، میره تا اونجا. خب با این حال در این چارچوب باز میشه به یه آیه دیگری هم اشاره کرد که در همین سوره ازش عبور کردیم، ولا تجدن اقربهم مودتا للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارا. خب پس اونها کسانی هستن که میشه باشون دوستی کرد، یعنی اون مسیحیانی که اینها میگوین ما مسیحی هستیم و مسیحی پاک و خالصن و در پرستش خدا و یکتایی او مشرک نیستن، با اینها هم میشه دوستی برقرار کرد. خب بیایم حالا، این توضیح بود برای اون آیات قبل. شاید یک نکته را هم اگر دقت بکنیم بد نیست. از اول سوره آل عمران تا اینجا، تا همین آیه 119-118، بیشتر خطابها به مسلمان هاست در تعیین روابطشون با خارج از اسلام، یعنی کسانی که مسلمان نیستند. از اینجا به بعد داخل روابط و تصمیم گیری های خود مسلمان ها میشه و اشتباهات خودشون رو یا عمل صالح خودشون رو پشت زد میکنه. این هم نکته ایست که خب اگر بهش دقت بکنید بد نیست. آیه 120، این تمسسکم حسنتون تسوهم، یکی دیگه از نشانه های کافران، دشمنان شما، مخالفان این است که اگر به شما خوبی برسد اونها ناراحت می شوند. حالا این اصلا در جامعه خود ما نیست، در جامعه ما و بین ما مسلمان ها اصلا این نیست که اگر ما ببینیم یک خیری، یک خوبی به یک مسلمان دیگری میرسد و ما با خبر میشویم خوشحال بشیم. نه، اینطوری که خوشحال میشیم حتما ناراحت نمیشیم. حال برید در خانواده ها و در جامعه و حتی برید در میان احزاب سیاسی و اینا ببینید که اصلا این هست یا نه، اینطوری اتفاق میفته یا نمیفته. اون نکته قبلی که گفته بود راجع به کفار این هست که وقتی که شما رو میبینن میگوین که ما ایمان آوردیم، و وقتی که با هم خلوت میکنن عضوا علیکم الانامل من القید، اونقدر از دست شما خشمگینن که شما رو با انگشت به یکدیگر نشان میدهن، حالا یا انگشت استهزا و مسخره که بیشتر اینه، یا انگشت معرفی و تعریف که اینا هستن، اون کسانی که ما باید نسبت به اونها دشمنی داشته باشیم. البته این انامل امروز لازم نیست که انگشت جسمی باشه، امروز از طریق رسانه ها، اینترنت، سایت های کامپیوتری و اینترنتی و تلویزیون، فیلم ها، روزنامه ها، جراید می توان که این عرض انامل رو انجام داد، یعنی انگشت اتهام و نشان دادن و اینها رو در واقع عملی کرد. مثل الان که شما می بینید متاسفانه به دنبال انفجارهایی که در شهر لندن اتفاق افتاده تمام انگشت‌ها به سمت مسلمان هاست که اینها هستند که این تخریب ها را انجام میدن، همونطوری که اینها بودند که در سپتامبر 11 سپتامبر دو برج در آمریکا رو با هواپیما منفجر کردن. خب اینا از عوامله، اینا را حتما نباید انگشت رو اینطوری بکنن. پس نکته بعدی این هست که از اینکه خوبی به مسلمان ها برسد اونها ناراحت می شوند. حالا اگر این رو بیارید در جمع مسلمان ها و همه کشورهای اسلامی رو بگیرید با هم، می بینید آن چیزی که دشمنان اسلام امروز شدیداً با دستیابی مسلمان ها به اون قضیه که نیکی و خیر است مخالفت می کنند، این دستیابی مسلمان ها به قضیه دموکراسی و اجراء قانون در میان اونهاست. اجراء قانون یعنی اینکه کوچکترین مرؤوس و بزرگترین رئیس در برابر قانون یکسان باشند. اینو نمیخوان. چرا؟ برای اینکه اونها میخواهن منابع ما رو ببرن و میخواهن در رأس با یک نفر گفتگو بکنند. این خیلی بهتره. یعنی اگر در عربستان یک ملک فهد باشد، بسیار راحتتر با یک نفر به توافق میرسن تا یک مجلسی باشد و پارلمانی و رأی‌گیری و لایحه بشود و به اونجا برود و قوای دیگر و دولتی باشه و دولت روش نظر بده و توافق ملی رو بخواد و رفراندوم باشه و نظرخواهی بکنن ما این رو از آمریکایی‌ها بخریم یا نخریم، اون کار بکنیم یا نکنیم، با این کشور رابطه داشته باشیم یا نداشته باشیم، اینا یه نفر تعیین بکنه بر اون خیلی راحت‌تره. بنابراین تا منابع در میان مسلمان ها هست، منابعی که اونها نیاز بهش دارن، این حسنه را نمیخواهن به مسلمان ها برسد و مسلمان ها باید خودشون متوجه باشن. و این تصبکم سیئتون یفرحو بها، و اگر بدی به شما برسد شادمانی خواهند کرد، اظهار خوشی میکنند. و ان تصبروا و تتقوا لا یضرکم کیدهم شیئا ان الله بما یعملون محیط. این صبر، باز قبلا هم معناش رو گفتیم، که همراه با تقوا می آید، در این چارچوب آیاتی که گفته است اولا بیانگر یک خصوصیت درونی انسانه. انسان به طور طبیعی هر چرا که میداند میخواهد بگوید و هر چرا که نمیداند دنبال کسب خبره، و از اون طریق، یعنی بخش دوم، اینکه طبیعتاً دنبال کسب خبر هست و میخواهد بداند، او رو ممکنه از راه‌های درست خارج بکنه، یعنی اون رو کم کم وادار به جاسوسی بکنه، اینکه بعد در خانواده ها بره دخالت بکنه، سوال بکنه، زیر رو بکنه، ببینه چه خبره، اینجا چه خبره، اونجا چه خبره، و بعد اینها رو در واقع وقتی دانست بعد بخواد به اطلاع دیگران برساند. این فطریه. خب حالا چون در آیات قبل میگوید که در پشت پرده با کافران و دشمنان خودتون دوستی برقرار نکنید، این است که این انسان طبیعتاً مخصوصا وقتی از دوران جاهلی آمده به این طرف، خیلی وضعشون خطیرتر و مشکلتر از ما بوده. اون طرف خیشانی داره، عمو داره، دایی داره، خاله داره، عمه داره، برادر داره، خواهر داره، که اینا نیامدن ایمان بیاورن و این ارتباطات خانوادگی قطع نشده و اینها با هم دید و بازدید دارن. آیا این الان ببینید این خصیصه رو داره، اطلاعاتی از مدینه داره، خب مدینه چه خبره؟ خوبه، پیامبر هر روز میاد مسجد و منبر میره و این حرفا رو میزنه، راجع به شما ها اینا رو گفته، بنابراین منتظر باشید که اتفاقی میفته. خب اطلاعات میده. اینجا میگه ان تصبروا و تتقوا، اینجا صبر کن، دندان سر جگر بگذار، حرف نزن، همه چیز را نگو، نگو حالا عمم خالم دوستیم خیش و قومیم فلان،
ما چه تا پیروز با هم بودیم طور نیست، حالا اینا رو هم بهش میگیم. اینا خیلی مهمه، خیلی خیلی مهمه در استحکام جامعه، خیلی مهمه که انسان مسلمان اینطوری تربیت بشه. همه چیز لازم نیست گفتنش و همه چیز لازم نیست که آدم ازش خبر کسب بکنه، نه بپرسه سوال بکنه، نه. بنابراین اینجا صبر و تقوا را بیشتر مربوط میکند به این قضیه دوستی گرفتن در سر و غیر علن، که اونجا صحبت نکنید، صبر کنید، پایداری کنید، تقوا رو پیشه بکنید و بدانید که مکر و حیله آنها به شما زیانی نمیرساند، هیچ اصلا شیئا هیچ زیانی به شما نمیرساند و خدا به آنچه که آنها میکنن احاطه کامل دارن. این باز برمیگرده به نوع ایمان مسلمان ها، نوع ایمان ما که حتما بلی اینا ایمانه، یعنی اینا بعد ثابت میشه. اول باید انسان ایمان بیاورد که خداوند بر عمل کافرها احاطه دارد و اجازه نمیدهد که آنها پیروز بشوند با این شرایطی که گفته. ما در سر با اونها دوستی نداشته باشیم، ما کافران را به ولایت نگیریم، ما اونهایی که با ما نبرد کردن و ما را از خانه هامون بیرون کردن باشون دوستی برقرار نکنیم، با اونها خیشانمون در اون طرف قضیه هستن باشون مواجه میشیم، صبر و تقوا رو پیشه بکنیم، حرفای دلمون رو همش سفره نکنیم، حرف نزنیم. اینا را اگر مراعات بکنیم خدا احاطه دارن و اونها کاری از پیش نمیبرن. نه اینکه ما هر کاری دلمون میخواد بکنیم بعدم بگیم پس احاطه خدا چی شد؟ خدا که گفت ما نصرت میدیم و یاری میدیم و احاطه داریم، پس این کافرها که بر ما غالبند و به ما زور میگویند و فرقی نکرد، ایمان داشتن و نداشتن ما فرقی نکرد. و اتفاقا امروز و همین مسئله رو جامعه اسلامی باش مواجه هست که خب پس این ایمان و این عبادت ها و این قرآن خوندن ها و اینها، پس خدا چیکار میخواد برای ما بکنه؟ همه جا که ما داریم در واقع محکوم میشیم و اون سربلندی و عزتی که فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنین، این کجاست پس؟ خب اینا رو نمیبینیم، یعنی عمل خودمون رو نمیبینیم و اون نتیجه رو میخواهیم بگیریم. حالا از اینجا آیه با اون آیات قبل وارد توضیح جنگ احد می شود. از اینجا و ان قدوت من اهلک تبوء المؤمنین مقاعد للقتال والله سمیع علیم. شما همه حتما تاریخ صدر اسلام رو مطالعه کردید، ولی من توضیحات مختصری میدم که روی این آیه در واقع بماند. ترجمه آیه این است: اصبح و قدا یا برهه یا ابرهه، اینا تمام زمان رو میگه که انسان از یه زمانی وارد زمان دیگر بشه، یا باته، مثلا باته یعنی شب را داره میگذرونه، این که میگن بیتوته یعنی گذران شب، ما الان در بیتوته هستیم یعنی شب را داریم میگذرونیم، وقتی این شب رو به پایان برسونیم و داخل صبح بشیم میگه اصبح، وقتی که صبح را وارد چاشت بکنیم میگه ازها، ازها یعنی صبح رو چاشت کرد. اما در طول روز میشه قدا، یعنی تو در اون روز، در روز سرگرم این کار بودی. این قدوت من اهلک تبوء المؤمنین مقاعد للقتال، که تو آمدی و برای مؤمنان جایگاه جنگ را تعیین می کردی، جایگاه نبرد. خب یه پیش زمینه های قبلی داره، اولا جنگ های کفار قریش با پیامبر، اونها بسیار بسیار از دست پیامبر خشمگین بودند و او را یک عنصر اسیانگری می دانستند که علیه قبیله خودش طغیان کرده و دین آبا و اجدادی خودش رو کنار گذارده و وارد یک دین جدید شده و این دین جدید رو میخواهد بر مردم تحمیل بکنه. خب روی این تبلیغ میکردن تا سرانجام عرصه رو بر پیامبر تنگ کردن. پیامبر مجبور شد هجرت بکنه. وقتی هجرت کرد تصمیم به قتل او گرفتن. کارهای ایزایی رو شروع کردن، هم اینکه ارتباطات پشت پرده داشتن با یهودی که در مدینه بودن، اونها رو تحریک میکردن که علیه پیامبر اقدامات ایزایی و آزاری انجام بدهن، که شما همتون شنیدید که چه ها که یهود نمی کردن در مدینه. و خب یه عده هم ایمان آورده بودن. اینهایی که ایمان آورده بودن از یهود نبودن، اینها اعراب ساکن مدینه بودن یا کسانی بودن که از مکه آمده بودن، ایمان آورده بودن. اونهایی که از مکه آمده بودن بهشون میگفتن مهاجر، اونهایی که در مدینه بودن و ایمان آورده بودن بهشون میگفتن انصار، یعنی یاران پیامبر. خب اینها کمک کردن، خانه دادن، غذا دادن، مالشون رو دادن تا اون جامعه شکل گرفت. کاروانهایی اگر از مسلمانها بود، یعنی از انصاری که ایمان آورده بودند و از جاهای دیگری به سمت مدینه می آمد، حمله می کردن و اونها رو دستبرد می زدن، بعضی ها رو می کشتن. نخلستانهای نزدیک مدینه رو می آمدن، آتش می زدن، می سوزاندن و می گریختن، یعنی جنگ و گریز بود در واقع. تا اینکه در 14 رمضان سال دوم هجری جنگ بدر اتفاق افتاد که مسلمان ها 313 نفر بودند و مشرکین قریش بیش از 1000 نفر و سران قریش در اونجا کشته شدند، از جمله عتبه پدر هند زن ابی سفیان، که یکی از عوامل انتقامگیری هند این بود که پدرش در جنگ بدر کشته شده بود. شیبه عموی او هم کشته شده بود، خیلی از خیشانش کشته شده بودند. در واقع بزرگان قریش در جنگ بدر کشته شدند. خب یکی از نصرت‌های الهی اینجا بوده که خیلی عجیب بود، هم برای قریش عجیب بود هم برای خود مسلمان‌ها، که چطور این پیروزی اصلا حاصل شد و چطور اتفاق افتاد. این موجب خشم بیشتر اونها شد و تصمیم گرفتن که مسلمان ها رو در واقع سرکوب کنن. خب در مدینه یه عده‌ای بودن که از یهودیت به اسلام آمده بودند و اینها کسانی هستند که قرآن اسم منافق رو روی اونها گذاشته، یعنی بر حسب ظاهر اظهار ایمان میکردن ولی در باطن مخالف بودن، و چون مخالف بودن در اینجا وجه اشتراک داشتن با کفار قریش و هر کسی دیگری که با پیامبر مخالف بود. از این جهت اینها در داخل مدینه با اونها ساخت و ساز میکردن و اخبار مدینه را هم به آنها میرساندن. جنگ احد در اوائل شوال سال سوم هجری اتفاق افتاده، یعنی تقریبا یک سال و یک ماه بعد از جنگ بدر. و اینجا بود که پیامبر به دو قضیه مهم پرداخت، یکی این که و امرهم شورا بینهم، به مسئله مشورت که حالا ما اشتباهاً مشورت میگیم با اهل مدینه و مسلمان ها اهمیت داد، و اینکه حتی اگر در رأی دادن و نظر دادن اشتباه بکنن، چون نظر غالب با آنهاست، یعنی اونا اکثریت رو تشکیل میدهن و کار هم شورایی است، نظر اونها رو پذیرفت. یکی از کسانی که در این میان زرنگی کرد عبدالله ابن ابی ابن سلول است که یهودی بوده و مسلمان شده و جزء منافقینه و همیشه در تاریخ میگوین رأس منافقین، این پیشوا و سرکرده منافقین او بوده. این در این شورا، در این جلسه مشورتی که خود پیامبر معتقد بود که در مدینه میمانیم و خانه به خانه میجنگیم و از پشت بام ها زنها ما رو حمایت میکنن و هر خانه ای مسئول محافظت از خودش میشه و این لشکریان قریش وقتی که در کوچه های مدینه پراکنده شدن خیلی زود شکست میخورن. این نظر رو مخصوصا جوانها نمیپذیرفتن و بیشتر هم کسانی که در جنگ بدر شرکت نکرده بودن یه حالت در واقع سرفکندگی پیش خودشون داشتن و خیلی میخواستن به میدان جنگ برون و خودنمایی بکنن. بر این اساس هم که میگفتن خب خدا داره نصرت میده دیگه، اونجا داد 313 نفر پیروز شدن بر 1000 خورده نفر و چه همه بزرگانشون هم کشتن، پس این دفعه هم خدا نصرت میده و ما پیروز میشیم، پس باید بریم بیرون و افتخار بیافرینیم. این عبدالله ابن ابی ابن سلول اومد همرأی پیامبر شد، گفت منم با شما موافقم و باید در مدینه بمانیم. این زرنگیش بود. مسلمان ها وقتی نیروها رو پیامبر جمع آوری کرد که همین آیه میگه تبوء المؤمنین مقاعد للقتال، داری تعیین میکنی که کی کجا باشه و نیروها رو آرایش میدی برای احد، 1000 نفر تقریبا جمع شدن، حالا 2-3 نفر کم و زیاد 1000 نفر بودن و قریشیان 3000 نفر. تفاوت خیلی فاحش بود. اینا حرکت کردن به سمت احد و پیامبر تعیین کرد مخصوصا دره ای را که از احد تقریبا 2 کیلومتر تا مدینه، حالا شاید مدینه رسیده باشه گرفته باشه، من نرفتم نمیدونم، شاید مدینه آمده باشه تا پای احد، یعنی احد توی مدینه باشه، الان با گسترش شهرها باید این اتفاق افتاده باشه. اونجا یک معبری هست که راه نفوذی یعنی کوهستانی نیست، از لای کوه میان داخل مدینه میشن. پیامبر اینجا رو سپرد به نفراتی حدود 50 نفر و گفت بدون فرمان خود من اینجا رو ترک نکنید. وقتی از مدینه آمدن بیرون حدود 600-700 متر حرکت کرده بودن، همین عبدالله سلول گفت که یا رسول الله من نمیام، من نظرم اینه که برگردیم توی مدینه اونجا به جنگی. و بعد گفت کسانی که با من موافقن بیان. 300 نفر باش موافق شدن و برگشتن. ببینید فکر نکنید در زمان پیامبر همه عاشق بودند و شیفته بودند و خاک پا بودند و دیگه هرچه پیامبر میگفت سمعن و طاعتن، اصلا اینطوری نبود. و رفتار پیامبر رو ببینید که با مخالفان و با منافقان درونش، اینجاست که با استبل حنفیت سهلت سمح معنا میدهد. با چه بزرگواری اخلاقی برخورد میکنه، نه کسی رو زندان میکنه، موجب شکستش شدن. امروز چی بهش میگن؟ امروز میگن ستون پنجم. بله؟ این ستون پنجم شد دیگه، این 300 نفر جدا شدن برگشتن به مدینه و مسلمان ها شدن حدود 700 نفر. اینا رو اصلا رو خود نمیاره، فقط آیاتی نازل میشه و خداوند وعده عذاب میده به اونها، نه اهانت میکنه، نه اخراج میکنه، نه روزی و زندگیشون رو قطع میکنه، هیچ کارشون نداره. خب مسلمان ها وارد جنگ شدن و در همون روز اول مشرکان رو شکست دادن. این شکست علارغم این بود که بسیاری از زنان مکه را ابی سفیان با خودش آورده بود، از جمله بسیاری از آوازخوان‌ها و مطربان و نوازندگان رو با خودش آورده بود که اینها تهییج بکنن مردان رو. یه اشعار زیادی رو هم هند می‌خواند و زنها دف می زدند و می رقصیدند و پایکوبی می کردند و با صدای بلند دور تا دور این مردها رو در واقع احاطه کرده بودند و اینها رو می خواندند. که پس از شکست این شعرها خیلی تأثیر گذاشت روی مردان قریش. من چند تا بیتش رو سه چهارتش براتون میخونم. بنی عبد الدار تمام قریشی بودند که ساکن مکه بودند، خطاب بهشون میکردن فرزندان عبد الدار، یعنی بنده اون خانه، خانه خدا در واقع. ویهن بنی عبد الدار ویهن حمات الادبار، کجایید؟ زنده باد ای بنی عبد الدار و زنده باد ای کسانی که محافظ و حامیان سلف خود هستید. ضربن به کل بطار، با شمشیرهای تیز بزنید بکشید. حالا اینا که سرود بشه و زنها بخونن و بزنن و برقصن خیلی مهیج میشه. ان تقبلوا نعانقوا و نفرش النمارقوا، حتی نمارق مفعول نفرش هست ولی به ضرورت شعری. اگر که شما رو به میدان جنگ ببرید و پیروز بشوید، ما آغوش‌های خود را به روی شما می‌گشاییم و فراش هم بستری را می‌گسترانیم. او تد به رو نفارق و فراق غیروام قید، و اگر پشت به میدان جنگ بکنید ما هم با شما قهر می‌کنیم، قهری که دیگر هیچ عشق و محبتی در آن وجود نخواهد داشت. خب با این ترتیب، با اون اتفاقی که افتاد در بعد از ظهر روز اول و اون کسانی که پیامبر گماشته بود که اون تنگه رو محافظت بکنن، گفتن که بشه تابید که مسلمان ها پیروز شدند و الان غنایم تموم میشه، تنگه رو خالی کردن و مشرکان بلافاصله متوجه شدن، از اینجا نفوذ کردن و مسلمان ها رو محاصره کردن و اولین ضرباتشون رو هم به شخص شخیص پیامبر اسلام وارد کردن، او رو در گودالی انداختن و حتی چندین دور با اسب از روی این گودال دویدن، اسب تازوندن، ولی خب اسب میپره، یعنی جهش میکنه، اونا میخواستن لگدکوب بشه ولی اینا وقتی میدن اسبها که اینجا گوده خودشون میپریدن. و پیامبرم دو تا زره روی هم پوشیده بود، زره های قدیم هم با حلقه درست میکردن، یعنی فقط ضد شمشیر بود، مثل امروز گلوله نبود، حلقه ها رو تو هم میکردن و اینا دیگه شمشیر و سرنیزه کارگر نبود. در هر حال حتی اون زره زیرین پیامبر شکسته شد و چند حلقه در بدن او فرو رفته بود و در صورتش فرو رفته بود، صورتش کاملا فک پایین پیامبر شکسته بود، دندونهای پایین کاملا خرد شده بود و وضع بسیار بسیار عجیبی بود. مسلمان ها پا به فرار گذاشتن به سمت مدینه، که بعد یک نفر دید که پیامبر رو بلند کرده، مخصوصا وقتی همه زخمی شدن آخرین کسی که توانست محافظت بکنه پیامبر رو امیرالمومنین بود که اونم در نقطه دیگری از جبهه بود. وقتی شنید که پیامبر به قتل رسیده، خودش رو سریع رسون به جایگاه پیامبر، دید نه، هنوز پیامبر زنده است. یه حادثه بسیار وحشتناک و دلخراشی بود و تازه بعد از اون بزرگترین حامی پیامبر حمزه به قتل رسیده بود، این خیلی دردناک بود. در یه همچه وضعیتی امیرالمومنین آمده، پیامبر رو محافظت کرده، دیگران هم آمدن و در اونجا شخصیت‌های دیگری هم بودن مثل ابوبکر، عمر، اینها بودن، چون تمام مردان مدینه رو ظاهراً خارج کرده بودن، اونها کسانی که توان جنگ داشتن، و اون شخص نابینایی که سوره عبس میگوین در شأن او نازل شده، ابن ام مکتوم، عبدالله ابن ام مکتوم، این در مدینه پیامبر او رو گذاشت چون نابینا بود که نماز بخواند و بقیه آمده بودن به جبهه جنگ. خب اون 300 نفری هم که جدا شدن و برگشتن، اینها هم دیگه مردانی بودن که حالا در مدینه حضور داشتن و اینها کسانی بودند که قطعا از شکست مسلمان ها اظهار خوشحالی می کردن، که در آیه بالاتر خوندیم که اگر به شما خوبی برسد اونها بدشون میاد، اگر بدی برسد خوشحال میشن. اینا از اونها بودن. خب در یه همچه وضعیتی، حالا این آیات و آیات بعد این وضعیت رو در واقع میخواد یادآوری بکنه و علت را ببرد در این که همه این مسائل درسته، مشورت درسته. حتی ببینید بعد همون جوانهایی که گفته بودن برویم بیرون و نبرد بکنیم، متوجه خطای خودشون شدن، آمدن پیش پیامبر و گفتن شما زره رو در آورید، ما متقاعد شدیم که بمانیم و در مدینه بجنگیم. گفت نه. این ضعف مدیریته که وقتی اتخاذ تصمیم شد بعد تصمیم برگردونه، اون وقت دیگه نمیشه. اینا کلام پیامبره، من دارم خلاصه براتون میگم. پیامبر داره صحبت میکنه، میگه بعد در مراحل بعدی و مواضع بعدی دیگه به این مدیر اطمینان ندارن مردم که اینا آیا این تصمیمی که گرفته بعد در اثر یه حادثه عوضش میکنه یا عوض نمیکنه. باید مطمئن باشن که مدیر وقتی تصمیم گرفت دیگه اجرا میکنه. تا تصمیم نگرفته که میگه فشاورهم فی الامر و اذا عزمت فتوکل علی الله، وقتی تصمیم گرفتی دیگه توکل کن به خدا، دیگه اون چیزی که از مشورت در آمده، حالا یه عده دیگه هم بعد میان این مشورت رو میدن، بعد یه عده دیگه اون مشورت رو میدن، این تصمیم عوض میشه و آخرش به تصمیمی منتهی نمیشه. بنابراین اون تصمیمی که از شورا در آمد دیگه عوضش نکن پیامبر، برو به امید خدا. به همین جهت پیامبر نپذیرفت و این توضیحات رو داد و گفت میریم بیرون، ولی به شرطی که حالا از این به بعد من دیگه فرمانده هم، یعنی آرایش نیروها با منه. اینجا هم تخطی کردم و باز هم شکست. من دو مورد. پس این درسته، مشورت درسته، ولی قرآن میخواهد بگوید که جایگاه، جایگاه پیامبر، محبت وحی، عظمتی که دارد و این فرمانی که به شما داده شده اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، این را هم در حافظتون داشته باشید که یه جایی که خودش تأکید میکنه که اینجا دیگه از دستور من تخطی نکنید، اگر کردید حتما مواجه با شکست میشید و دیگه اصلا نصرت الهی معنا و مفهومی ندارد. انشاءالله در جلسه بعد دیگه وارد آیات میشویم. این یه توضیح بود که فکر کنم لازم بود راجع به شأن نزول این آیات داده بشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.